با تقدیم سلام دوباره شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه خبری این ساعت را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم احد عزیزاده به توجه شما میرساند.
با تجدید سلام. یک عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان میگوید ممکن این حزب در انتخابات پیشرو از عبدالله به عنوان کاندید انتخابات ریاست جمهوری حمایت کند. عبدالله شریک قدرت در حکومت فعلی افغانستان برای رسیدن به ارگ ریاست جمهوری احتمالاً وارد مبارزات انتخاباتی شود. هرچند عبدالله تا حال در این باره ابراز نظر نکرده، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید آقای عبدالله شامل نزدیک به 80 نفر است که بسته معلوماتی ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری را به دست آورده است. مقام های محلی در ولایت بدخشان گفتند که در نتیجه فروریختن یک معدن طلا در آن ولایت 30 تن از معدنچیان جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شدند. با گفته مقام های محلی بدخشان این حادثه روز یک شنبه حوالی ساعت 10 قبل از ظهر در ولسوالی کوهستان آن ولایت اتفاق افتاده است. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان در این باره به صدای امریکا گفت مردم محل در ولسوالی کوهستان در یک معدن به گونه سنتی و با استفاده از ریگشویی طلا استخراج میکردند. هنگامی که کارگران مصروف بیرون کردن طلا بودند، این معدن فرو ریخته که در نتیجه سبب کشته شدن 30 نفر شده است. با گفته آقای نظری تاکنون شماری از اجساد از زیر خاک بیرون کشیده شده و قرار است گروه های نجات از مرکز ولایت بدخشان توسط هلیکوپتر به آن محل فرستاده شود. مقامات محلی اروزگان تایید میکنند که شورشیان طالب 4 کارمند ریاست انکشاف دهات این ولایت را اختطاف کرده اند. سید شاه حبیبی رئیس انکشاف دهات اروزگان روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که این 4 کارمند که 2 تن آنها زنانند 4 روز پیش اختطاف شدند. مقامات میفزند که بزرگان قومی را برای میانجیگری با طالبان فرستاده اند. شورشیان طالب هنوز در مورد چیزی نگفتند. طالبان گفتند که در نشست صلح افغانستان که قرار است در شهر جده عربستان سعودی برگزار شود شرکت نمی کنند. خبرگزاری رویترز بدون ذکر نام از قول یک مقام ارشد طالبان گزارش داده است که نمایندگان آن گروه در نظر دارد که تماس‌های صلح را از طریق قطر به پیش برند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
رویترز از قول مقامات طالبان نگاشته است مشکل این است که رهبران عربستان سعودی و امارات متحده عربی از ما میخواهند که قطعا با نمایندگان حکومت افغانستان ملاقات کنیم، چون اکنون چنین کرده نمیتوانیم، نشست عربستان سعودی را فسخ کرده ایم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان نیز تایید کرده است که نشست عربستان سعودی لغو شده است، اما در مورد نشست های آینده جزئیات ارائه نکرده است. نمایندگان طالبان با زلمه خلیلزاد مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور مصالحه افغانستان کم از کم 3 بار دیدار کردند، اما آن گروه از مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان ابا ورزیده است. شورای عالی صلح افغانستان نیز گفته است که تاکنون زمان دقیق برگزاری نشست جده تعیین نشده است. قرار بود نشست صلح افغانستان در جده به تاریخ 5 ماه ژانویه سال روان برگزار شود، اما ظاهرا به خاطر امتناع طالبان از دیدار با حکومت افغانستان برگزاری نشست به تأخیر افتاده است.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. مقام های امنیتی یمن میگویند که نیروهای حکومت آن کشور روز شنبه بار دیگر در جنوب منطقه بندری حدیده درگیر شدند. طرفین متخاصم یکدیگر را مقصر راکت پراگنی ها رو در روز شنبه دانستند و این درگیری ها در حال صورت گرفته است که گروه های درگیر جنگ یمن ماه گذشته با وساطت سازمان ملل متحد در سویدن به توافق آتش‌بس موقت رسیدند. خشونت های روز شنبه در حال رخ داد که مارتین گریفیتس نماینده خاص ملل متحد به صنعا پایتخت یمن رسید. این نخستین سفر وی به یمن پس از توافق آتش‌بس موقت میان گروه های متخاصم در یمن است که در دسامبر سال 2018 به دست آمد. جنگ یمن در سال 2014 میلادی زمانی آغاز شد که شورشیان حوثی که از حمایت ایران برخوردارند و صنعا پایتخت یمن را تصرف کردند، در ماه مارچ 2015 میلادی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی حملات هوایی خود را بر ضد شورشیان حوثی آغاز کرد که تا حال ادامه دارد. جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده، به حکومت سوریه هشدار داد که دمشق نباید خروج نیروهای آمریکا از آن کشور را به عنوان مجوز بهره‌گیری از تسلیحات کیمیایی برداشت کند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
آقای بولتون در مسیر سفر به اسرائیل به خبرنگاران گفت هیچ تغییری در موضع ایالات متحده در قبال استفاده سوریه از تسلیحات کیمیایی رخ نداده است و اگر سوریه بار دیگر از سلاح کیمیایی استفاده کند، آمریکا مانند گذشته در مقابل آن اقدام جدی انجام خواهد داد. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر سر آنچه استفاده سوریه از تسلیحات کیمیایی عنوان شده است، دو بار مواضع سوریه را در سالهای 2017 و 2018 هدف قرار داده است. در ماه سپتامبر نیز یک مقام ارشد آمریکایی گفت شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد نیروهای حکومت سوریه برای استفاده از تسلیحات کیمیایی علیه شورشیان آماده می‌شود. بولتون گفته است اگر از تسلیحات کیمیایی استفاده شود، گزینه‌های زیادی روی میز خواهد بود و اگر دمشق از دو حمله قبلی درس نگرفته باشد، حمله بعدی سنگین تمام خواهد شد.
ادامه اخبار. مقام‌های آمریکایی گفتند که خروج قوای آن کشور از سوریه در شرط صورت می‌گیرد که ترکیه اطمینان بدهد از قوای آمریکایی هنگام خروج از سوریه حراست می‌کند، تقاضایی که از سوی انقره پذیرفته شد. جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده، که در حال حاضر در یک سفر 4 روزه در اسرائیل به سر می‌برد، خواهان حمایت ترکیه هنگام خروج قوای ایالات متحده از سوریه شده بود. آقای بولتون پس از سفر به اسرائیل قرار است به ترکیه برود و با مقام‌های ترکی به شمول رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور دیدار کند و از مقام‌های ترکی بخواهد تا از کردهای سوری حراست کنند. اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به طور غیر مترقبه اعلام کرد که همه 2000 نیروی آمریکایی را به زودترین فرصت از سوریه بیرون خواهد ساخت. اعلام خروج قوای آمریکایی نگرانی‌هایی را به وجود آورده است که جنگجویان کردی که از حمایت آمریکا برخوردارند ممکن مورد حملات حکومت ترکیه قرار بگیرند. کردها بخش‌هایی از شمال و شرق سوریه را در تصرف خود دارند که از لحاظ مساحت حدود 25% قلمرو سوریه را تحت کنترل آنان می‌باشد. مقام‌های قصر سفید و نمایندگان کنگره ایالات متحده قرار است امروز یکشنبه به وقت محل بار دیگر گفتگوهایشان را برای پایان دادن به مسدودیت قسمی ادارات فدرال آمریکا ادامه دهند. مسدودیت قسمی ادارات فدرال ایالات متحده وارد سومین هفته خود شده و پیش از 800 هزار کارمند حکومت فدرال به دلیل اختلاف نظر میان رئیس جمهور و کنگره ایالات متحده مجبور به رخصتی اجباری شدند و در این حال حدود 50% کارمندان فدرال مجبورند بدون معاش به کارشان ادامه دهند. شرح بیشتر از خالد مفتون.
مقام‌های قصر سفید و رهبران کنگره آمریکا روز شنبه بار دیگر نیز در مورد پایان دادن به مسدودیت قسمی ادارات حکومت فدرال با هم مذاکره کردند، اما به نتیجه نهایی دست نیافتند. رئیس جمهور ترامپ یک گروه کاری را موظف کرده تا با قانونگذاران آمریکایی در مورد تمویل بودجه اعمار دیوار بین مرز آمریکا و مکزیکو گفتگو کند، اما در این حال تاکید کرده که آماده است تا مسدودیت قسمی ادارات فدرال را برای ماها و تا سالها ادامه خواهد داد.
می توانیم حالت اضطراری را اعلام کنیم و دیوار را به سرعت اعمار کنیم. این یکی از روش‌هایی است که می توان به آن مبادرت ورزید. اما اگر بتوانیم آن را از طریق مذاکرات حل کنیم، این تلاش را انجام خواهیم داد.
با آن هم مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا که در این مذاکرات اشتراک داشت، در یک پیام تویتر خود این گفتگوها با اعضای کنگره آمریکا را سازنده خوانده است. تا حال هر دو طرف قوای اجرایه و قوای مقننه ایالات متحده در مورد تمویل 5 میلیارد دلار برای اعمار دیوار میان مرز امریکا و مکسیکو بر موقفگیری های همیشگی خود پافشاری دارند و راه حل با بنبست مواجه شده است.
یک هیئت ایالات متحده روز یکشنبه به بیجینگ رسید تا در مورد مناسبات تجارتی میان امریکا و چین مذاکره کند. قرار است مذاکرات دو روزه این هیئت امریکایی به روز دوشنبه آغاز شود و موضوع عمده این مذاکرات یافتن بهترین راه حل برای توافق تجارتی است که اخیراً میان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و شی جین پینگ رئیس جمهور چین صورت گرفت. توافقی که تطبیق وضع تعرفه‌های گمرکی که از سوی این دو کشور در برابر هم وضع شده است به تعویق انداخته شود. و تاریخ اول جنوری سال 2019 رهبران دو کشور توافق کردند تا گفتگوهایشان را در مورد مسائل مرتبط به تکنولوژی، مالکیت معنوی و سرقت‌های سایبری را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورند. علاوه بر آن، رهبران دو کشور توافق کردند تا تعرفه‌های تازه وضع شده بین دو کشور به حالت تعلیق بیاید. و خبر اخیر، آقای براون، هارولد براون، وزیر دفاع پیشین ایالات متحده آمریکا در سن 91 سالگی درگذشت. آقای براون که در حکومت جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا وزیر دفاع بود، یکی از پیشگامان نوسازی و استفاده از تکنولوژی‌های جدید در اردوی آمریکا محسوب می‌شد. هارولد براون دکترای فیزیک هسته‌ای داشت و در طراحی اسلحه پیشرفته و عصری سازی تسلیحاتی اردوی آمریکا نقش بارزی بازی کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا، صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های بخش برنامه که من روی زمانی تقدیم شما می‌کنم. در آغاز برنامه گزارش‌ها از راه اندازی یک عملیات علیه طالبان توسط نیروهای امنیتی در ولایت قندهار رسیده است و برای جزئیات بیشتر در این مورد و اوضاع امنیتی در ولایت جنوبی ما عزیزالا پوپل خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا روی خط تماس مستقیم تلفن با خود داریم. آقای پوپل سلام بر شما، اگر لطف کنین جزئیات بیشتر در مورد این عملیات که راه اندازی شده کمی جزئیات بیشتر بدین.
بله همکار عزیز، سلام با شما و شنوندگان محترم. دقیقاً این عملیات از روز گذشته به این طرف آغاز شده و دقیقاً در ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار در حدود تقریبا 102 کیلومتری در شمال شهر قندهار این ولسوالی موقع داره و دقیقاً عملیات هم در ساحه بند دهله و اوج یک ساحه است به نام جنگل. اوج این عملیات به شدت ادامه داره و مقامات امنیتی این ولسوالی و همچنان نیروهای کلی اردوی 205 اتل به صدای آمریکا گفتن که از روزی گذشته به این طرف در این عملیات در حدود 35 نفر از مخالفین مسلح دولت کشته شدن و همچنان مراکز بسیار عمده مخالفین مسلح دولت هم از بین رفته. امروز ما به خاطر پوشش خبری به محل رفته بودیم امرای همکارای دیگه خود، اوج ما شاهد عزیزی بودیم که نیروهای ماموریت قاطع هم همکاری با نیروهای افغان داشتن و همچنان نیروهای پیاده خارجی هم در او بیزا که نیروهای افغان مستقر هستن اموجه بودن و انداختهای اسلحه ثقیله بالای مراکز مخالفین مسلح دولت میکردن. امی جنگل بند دهله تقریبا از 10 سال به این طرف یکی از مراکز بسیار عمده مخالفین مسلح دولت خوانده میشد که به گفته جنرال شفیق الله سالارزی درسیزوال کلی اردوی 205 اتل که با صدای امریکا صحبت میکردن و گفتن که این ساحه برای 3 ولایت جنوبی، هم با ولایت زابل و هم با ولایت اروزگان به شمول قندهار مرکز طالبان بودن که از امیج پلانسازی میکردن، بخصوص ماین های کنار جاده را میساختن و از این بعد باز میرفتن دو ولسوالی ها که یا دو ولایت ها که جنگ میکردن زخمی خود به این منطقه انتقال می دادن که این عملیات یکی از عملیات های بسیار عمده برای نیروهای افغان هستند که به گفته جنرال سلارزی دستاورده های بسیار مهم دارند.
خب بسیار خوب. آقای پوپال، اگر بر بگردیم به اروزگان، مقامات محلی اروزگان تایید کردند که شورشیان طالب 4 کارمند ریاست انکشاف دهات ای ولایت اختطاف کردند. جزئیات بیشتر در این مورد چی دارین شما؟
بله، دقیقاً این کارمندای ریاست انکشاف دهات که در ولایت اروزگان اختطاف شده به وساطت سران اقوام مقامات محلی میگویند که کوشش ها آغاز شده تا همه 4 کارمندی ریاست انکشاف دهات که دو تانی آنان هم زنان هستند و دو تایش مرد، اینا صحیح و سلامت رها شوند. اما هنوز که تقریبا از اختطاف این 4 کارمند تقریبا در حدود 3 روز میگذره، هنوز هم کدام پیشرفت صورت نگرفته و فامیلای این کارمندا هنوز هم به تشویش هستند و از مخالفین مصالح دولت میخواهیم که زنا باید هیچگاه یعنی اختطاف نشوه و اینا کوشش میکنن که به مردم محل خدمات عرضه کنن، خدمات انکشافی بخصوص در قریجات در اطراف روزگان اینا مصروف کار بودن. به این مورد نیروهای امی بخشن مقامات محلی اروزگان زیاد تفسیر نمی کنن، اما رئیس انکشاف دهات ولایت اروزگان ای تایید کردن که 4 کارمندش از طرف مخالفین مصالح دولت را بوده شده است.
آقای پوپال، تشکر از جزئیاتی که شما ارائه داشتین.
تشکر.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
در ادامه گزارش ها، شنوندگان محترم، قرار است یک هیئت از شورای عالی صلح افغانستان به رهبری عمر داودزئی رئیس دارانشای شورای عالی صلح در هفته جاری به اسلام آباد سفر کند. مسئولین شورای عالی صلح افغانستان هدف این هیئت به اسلام آباد جلب همکاری عملی پاکستان در روند صلح افغانستان توصیف میکنند. خب شاره بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید.
در این روزها مسئله صلح افغانستان بار دیگر در محراق توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته است. در کنار این که مذاکرات میان آقای خلیلزاد نماینده خاص وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در مسئله صلح افغانستان و نمایندگان طالبان ادامه دارد، کشورهای همسایه پاکستان و ایران نیز به دیپلماسی سیار رفت و برگشت خود شدت بخشیدند. سید احسان الله طاهری سخنگوی شورای عالی صلح به روز یکشنبه در کنفرانس خبری در کابل گفت که یک هیئت از شورای عالی صلح افغانستان به زودی به پاکستان سفر میکند. آقای طاهری در مورد هدف و اجندای سفر 4 روزه هیئت شورای عالی صلح به پاکستان که آقای عمر داودزئی رئیس دارالانشا و مشاور رئیس جمهور قیادت میکند معلومات داد و گفت:
اجندای سفرشان جلب همکاری عملی جمهوری اسلامی پاکستان در رابطه با آغاز مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبای افغان می باشد.
با موجب معلومات سخنگوی شورای عالی صلح، این سفر 4 روز طول می کشد و در این مدت هیئت شورای عالی صلح بر علاوه وزیر امور خارجه، لوی درستیز قوه مسلح و شماری از رهبران احزاب مذهبی ملی مطرح آن کشور دیدار نموده، روی موضوعات جلب همکاری آن کشور برای آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان و همچنان حمایت عملی پاکستان از اجماع منطقه‌ای صلح افغانستان گفتگو خواهند کرد. سخنگوی شورای عالی صلح در این نشست خبری گفت که مردم افغانستان حوصله داشته باشند و در چند ماه بعد تغییرات کلان در پروسه صلح افغانستان رونما خواهد شد و تلاش‌های صلح گسترده می‌شود و آمادگی‌های زیاد در رابطه با مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و تحریک طالبان افغانستان گرفته می‌شود. اما آگاهان مسائل سیاسی مقیم کابل، این سفر هیئت شورای عالی صلح و دیگر تلاش‌های شتاب‌زده حکومت افغانستان را مانند تلاش‌های بی‌ثمر گذشته پنداشته می‌گویند که هیچ نتیجه مثبت را در قبال نخواهد داشت. دکتر کبیر رنجبر، آگاه به مسائل حقوقی و عضو اسبق پارلمان، در مورد چنین گفت:
ما فکر نمی کنم که این رفت آمدهای بخصوص غیر حکومتی کدام نتیجه بده، به خاطر اینکه صدها هیئت رفته و آمده، سازمانی که اراده وجود نداشته باشه از جانب حکومت پاکستان هیچ وقت با کدام نتیجه ملموس نخواهد بود. فقط و فقط حیثیت خود ما بیشتر پایین میاریم، دویدن ها و حیثیت دولت بیشتر پایین میاریم و دولت بیشتر ضعیف نشان میدیم. ایواز از این که اونا مراجعه کنن برای آمدن سال، اما یک جانبه این موضوع رو بیشتر جدی گرفتیم، بیشتر جدی که فعلا به نفع امنی حالت ما و به نفع دیپلماسی و به نفع آینده کشور مالی.
آقای رنجبر میگوید که در چنین وضعیت باید در داخل افغانستان در رابطه با جنگ و صلح یک تغییر کلی به وجود بیاید و فشار بالای پاکستان اضافه شود که یگانه راه حل است. مشتاق رحیم تحلیلگر مسائل سیاسی که روند صلح افغانستان را از دیر زمان دنبال میکند نیز نظر مشابهی داشته، میگوید که کدام نتیجه مثبت فوری را توقع ندارد.
رسول لپاره و عاجل که مثبت پیام لري فکر نکوم، لیکن یو حتا دا
در این روزها دستگاه دیپلماسی پاکستان فعال شده، با کشورهای منطقه سفرهای زیاد انجام داده و توانستند دیدگاه های کشورهای منطقه را به سوی خود بکشاند. در چنین وضعیتی سفر هیئت افغانستان به پاکستان مفید است و در غیر آن یک تلاش بی ثمر محسوب می شود. فدا محمد نظری دیپلمات سابق افغانستان این سفر هیئت شورای عالی صلح را در این مقطع زمانی که تلاش های صلح و مذاکرات میان طالبان و ایالات متحده جریان دارد یک کاری نادرست پنداشت.
نظر دیپلماسی به هیچ صورت صحیح نیست. ما باید اول بانیم که مذاکرات طالبان و امریکا به یک نتیجه برسه. در اون صورت ما باید مذاکرات شروع کنیم. به هیچ صورت از نظر دیپلماسی دقیق نیست که ما مذاکرات پارالل یعنی موازی را شروع کنیم. از یک طرف امریکا و طالبان مذاکرات جریان داره و طالبان نتیجه قطعی نرسیده، دولت افغانستان به هیچ صورت اگر میخواه واقعا با صلح علاقه مند باشه با پاکستان مذاکرات شروع نکنه و با هیچ کس شروع نکنه.
با عقیده آقای نظری، اگر حکومت افغانستان علاقه مندی به صلح و مذاکرات صلح می داشت، باید انتظار میکرد به نتیجه مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان که آقای خلیل‌زاد مدیریت میکند و به هیچ صورت به مذاکرات موازی نمی پرداخت.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها، بسیاری از کارهایی که امروز معمول از 10 سال قبل وجود نداشت، همچنان 10 سال بعد از امروز بسیاری از کارهایی را که ما امروز انجام می دهیم تکنولوژی آن را انجام خواهد داد. خب باقی ای که وقت ماشین جایگاه مهم را در ارسانت بگیرد، تکلیف کارگران چی خواهد شد؟ گزارشی است که عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
جانل چاویز وقتی مسلکی را که معمولا مردان انتخاب میکنند برگزید، در آن وقت او تردید را به خود راه نداد. چاویز که در بخش نجاری آموزش میبیند، به این باور است که شغل و مسلک وی باید با شخصیت وی همخوانی داشته باشد.
من کسب و کاری را انتخاب میکنم که با شخصیت من سازگار باشد. پس چرا با کار در ساختمان روی نیاورم؟ زیرا وقتی بزرگ میشدم با این نوع کار بلدیت داشتم.
اما جانل چاویز به زودی دریافت کسبی را که او می خواهد به زودی با ماشین تعویض خواهد شد.
وقتی من با چاپ سه‌بعدی مواجه شدم که می تواند خانه ها را بسازد، به زودی به خود آمدم که وقتی این کار صورت گیرد، در این صورت من چه خواهم کرد؟
با باور لارنس فرانک، رئیس کالج تکنیکی تجارتی لاس انجلس، پاسخ این سوال در آموزش های جدید نهفته است.
در حال حاضر فراگیری مهارت های جدید بخش ضروری اقتصاد را تشکیل می دهد.
لارنس فرانک می گوید نیروی بشری باید به صورت دوامدار در صدد یاد گرفتن مهارت های جدید باشد تا بتوانند خود را با تکنولوژی های جدید همگام بسازند. او می گوید کارهایی که انجام آن به دماغ انسانی ضرورت دارد به زودی از بین نخواهد رفت.
بخش حفظ و مراقبت تعمیراتی از جمله کارهایی است که افراد می توانند در آن بخش ها به حیث نلدوان، برقی و سایر بخش ها کار کنند. این همه بخش های است که همواره با مشکل مواجه می شود و مستلزم تصمیم گیری دوامدار و راه حل دوامدار است. این نوکار کاملا مسئول است.
به گفته شماری از کارشناسان، سایر مهارت ها نیز می تواند در اشتغال زایی افراد نقش داشته باشد. خانم جین اوتیس، رئیس مؤسسه موسوم به ورکینگ نیشن، در مورد نقش شرکت در قسمت بلند بردن ظرفیت نیروی بشری سوالات عمده را مطرح می کند.
آیا برای مردم می آموزانیم تا آنان به گونه بهتر از قوه افهام و تفهیم برخوردار شوند؟ آیا به مردم نشان می دهیم تا در یک تیم با هم کار کنند؟ در سطح ثانوی یا بعد از ثانوی باشند؟ آیا به مردم آموزش می دهیم تا بتوانند مسائل را ترکیب و تحلیل کنند؟
ماموریت مؤسسه ورکینگ نیشن این است تا کارگران امریکایی را در قسمت بلند بردن ظرفیت آنان در بخش های مختلف از جمله پیشرفت تکنولوژی کمک کند. خانم اوتیس می گوید که بسیاری از مکاتب ثانوی و پوهنتون ها در ایالات متحده خود را همگام با تکنولوژی نمی سازند تا شاگردان را آماده کار بسازند.
آنها مسائل را تدریس می کنند که کهنه و قدیمی می باشد و دلیل آن این است که استادانشان با آن روش ها آشنایی دارند. آنها باید استادان را از میان اصناف استخدام کنند که با روش کاروبار امروز آشنایی دارند. در میان استادان که با روش‌های قدیمی تدریس آشنایی دارند، کسی را نمی‌توان سراغ کرد که بداند چطور سافت‌ویر بسازد. ما با مشکل می‌توانیم در کدنگاری خود را برسانیم.
یکی از روش‌هایی که نیروی بشری تازه وارد را در بازار کار آماده کار می‌سازد، دوره کارآموزی در آمریکا است که در اغلب موارد کارگران تازه وارد با مارکت، با شرکت‌ها و مؤسسات بدون معاش کار می‌کنند. جن اوتیس از ورکینگ نیشن میگوید
در قرن 21 شما نمی توانید نقطه انجامی برای آموختن پیدا کنید، زیرا همواره نیاز است تا خود را با مسائلی که تازه به وجود می آید عیار کنید.
جنرال چاویز میگوید وقتی او از مکتب ثانوی فارغ می گردد خواهد کوشید برای چند سال کار کند، بعدن دوباره به درس خواندن برگردد و این بار خواهد کوشید تا برق، خاصتا برق آفتابی را فرا گیرد.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، برنامه غذای جهانی یا WFP خواهان نصب سیستم بایومتریک در یمن شده تا از حیف و میل مواد کمکی به نیازمندان جلوگیری شود. شرح بیشتر را در گزارش تقدیم می کنم.
اداره غذای جهانی یک هفته قبل شواهد را نشر کرد که نشان می داد کمک های اولیه سازمان بین المللی که برای مردم نیازمند در صنعا، پایتخت یمن و سایر مناطقی که تحت کنترل شورشیان حوثی قرار دارد به مستحقین نمی رسد. یک مقام حوثی گفته است که این موضوع را تحقیق خواهد کرد، در حالی که WFP این اظهارات را استقبال کرده، اما می گوید که باید گام های مستحکم گرفته شود تا مواد کمکی بشردوستانه حیف و میل نشد. این اداره خواهان استفاده سیستم بایومتریک برای ثبت نام مستحقین شده است. هارفی فروسل، سخنگوی این اداره، به صدای آمریکا گفت که سیستم بایومتریک قبل بر این در شهر عدن یمن با اجازه حکومتان کشور نصب شده است. او میگوید که با استفاده از این سیستم آنان توانستند تا افرادی که مستحق مواد کمکی نیستند شناسایی کنند.
We have proposed since a few months to do the same to the SANA de facto authorities. For the moment, they have not accepted.
ما پیشنهاد نصب بایومتریک را در سنا چند ماه قبل از مقامات درخواست کرده بودیم. تا حال آنان این درخواست را نپذیرفتند، اما باید گفت که این یگانه راهی است که اطمینان حاصل شود که مواد غذایی به مردم نیازمند میرسد.
این در حالی است که سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که 14 میلیون یمنی که نیم جمعیت یمن را تشکیل می‌دهد در آستانه قحطی قرار دارند. برنامه غذای جهانی در عین حال مواد کمکی برای 3 میلیون یمنی در یک ماه فراهم می‌سازد. برنامه اداره نظارت از توزیع مواد کمکی که یک اداره محلی و همکار WFP است، در این قضیه دست داشته است. برنامه غذای جهانی اداره محلی همکار خود در یمن را متهم به فساد اداری نمی کند و افزوده است که افراد داخل این اداره محلی که در این قضیه غیر قانونی دست داشتند باید از کارهایشان برکنار شوند. برنامه غذای جهانی همچنان دریافت است که حیف و میل مواد غذایی کمکی در سایر نقاط تحت کنترل حکومت همچنان صورت گرفته است، اما میزان حیف و میل مواد کمکی در مقایسه با مناطق تحت کنترل شورشیان حوثی نسبتاً کمتر گزارش شده است. شنوندگان رادیو آشنا، این بود داشته های برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های بازپخش برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا بعد از چند لحظه آغاز می شود. شب خوش آرام در پیش داشته باشین.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای امریکا.